کشورها بسیار سخت هست. این برای من یک رویا بود که مثلا موارد دانشگاه باشم و تحصیل داشته باشم، تحصیلات عالی داشته باشم، که خوشبختانه این موقعیت فراهم شد بعد از طالبان در افغانستان. اما شرایط بسیار شرایط سختی بود در اونجا. مردم اغلب با یک دید دیگه نگاه میکردن، یک خانم که از خانه بیرون بشه و به دانشگاه بره و با یک عده به هر حال همسینفی های مرد خود در یک صنف بشینه درس بخونه، به یک نوعی یک دید غیر طبیعی بود یا غیر اخلاقی حتی نزد بعضی ها. ولی خب خوشبختانه ما مبارزه کردیم با این مسائل در خیلی از موارد، خصوصا رشته ما که ایجاب میکرد که ما یک بالاخره یک رشته بودیم پویا، فعال در رسانه ها حضور داشتیم در اون زمان. خب اینا همگی واقعا شرایط خیلی سختی بود که ما مجبور بودیم هم از یک طرف با خانواده و دوستان به یک شکل اونها رو متقاعد بسازیم که نه، او دیده که قبلا بوده در افغانستان یا او دیده که شماها دارین، این دید متفاوت هست. یک خانم وقتی که از خانه بیرون میشه به معنای اینیه که خدای نکرده او کار خلاف انجام میده یا مخالف شرع نیه، بلکه رفتن به دنبال تحصیل و رفتن به دنبال علم و یک تخصص و حرفه شایستگی یک خانم میرسانه.
دیگه خوب بیاد دارم زمانی که شما شروع کردیم به این که تحصیلات خود بلندتر ببریم، هرات یک وضعیت مناسبی برای موجودیت زنان فعال نداشت. حتی کسایی که در رشته‌های مختلف می‌خواستن ادامه تحصیل بدن، خیلی کسا بودن که بالاخره یک دید بستر چه خانواده‌ها چه کسایی که در داخل اجتماع فعال بودن نسبت به این تعداد از افراد داشتن. چطور شد بالاخره شما با مو جو و بسته و سنتی آمادین بر رشته نسبتاً آزادتر که همانا ژورنالیسم باشه این انتخاب بکنین؟ در اون زمان تصور نمی‌کردین که بالاخره شاید شما و دیگر خانم‌هایی که هم ردیف شما بودن نتوانند در این رشته دست به کار بشن؟
خب طبعا ما تجربه داریم، خیلی از هم دوره‌های خود ما و شاگردای ما بعد از اینکه فارغ میشن امروز می‌بینیم که معلم میشن یا خلاف رشته کار می‌کنن یا حتی در خانه‌های خود نشسته هستن. و توصیه ما همیشه به معسلای ما همی است، از همون صنف اول که میان که شما اگر می‌خواین واقعا کار بکنین، یک دید باز دارین یا خانواده‌ها خود می‌تونن متقاعد بکنین، شما این رشته پیش ببرین، در غیر این صورت خواندن شما در این رشته هیچ فایده‌ای نداره.
با مشروعیت بسته و سنتی که وجود داشت و زمینه فعالیت برای خانم ها در بیرون از خانه بسیار کمتر مساعد بود و حتی تحصیل کردن به نوعی از سوی بعض افراد برای خانم ها گناه پنداشته می شد، چطور شد که شما بازم برای رشته ژورنالیسم که متفاوت تر نسبت به دیگر رشته های تحصیلی در رشته بودی را انتخاب کردید؟
خب یک مقدار علاقه خود از اون نقش داشت، استعداد نقش داشت، چون من از حتی دوران لیسه که در مکتب بودم، مکتب ابتدایی و حتی مکتب دوران لیسه که گذراندم، متوسط گذراندم، در همون وقت هم به نویسندگی علاقه داشتم، چیزهایی رو می نوشتم و حتی به مجریگری مثلا در مکتب همون وقت وقتی که ما مکتب می رفتیم بعضی برنامه های انانسری می کردم و یک مقدار تجربه از قبل بود، یک مقدار علاقه هم داشتم به این رشته. و خود باز شدن دانشگاه ها و بروی خانم ها خصوصا بعد از 7 سال دوران طالبان یک رقم بود که گویا در اون زمان کسی به فکر رشته نبود، بیشتر به فکر این بودیم که بیای فقط به دانشگاه درس بخونیم. یک شور و هیجان خاصی داشتیم آمدن به دانشگاه و حتی من خود به خیلی به قصه رشته نبودم، اصلا نمیفهمیدم زیاد ژورنالیسم چی معنا میده یا در چی ساحه‌های کاری داره، فقط نام ژورنالیسم شنیده بودم. ولی وقتی که وارد رشته شدم یک چند ماه شیشتم به سرسه که وقتی فهمیدم که واقعا چقدر یک رشته پویا و فعال هست و چقدر یک رشته متنوع هست.
حالا بازم اگر نگاهی داشته باشیم به زمان و بالاخره هموار ساختن زمینه کار و تاثیر برای خانم ها، نیاز به یک رهبریت داشت که افراد باشند که این موضوع مدیریت بکنند، رهبریت بکنند. شما چی فکر میکنیم تا چی اندازه نمو ویژگی های یک رهبر در وجود شما هست؟
یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک رهبر میتونه داشته باشه این هست که مردمی فکر بکنه و نفع عموم جامعه به نفع خود ترجیح بده. این خود از یک ویژگی هست که گویایی که انسان به خاطر جامعه خود، به خاطر وطن خود، به خاطر کشور خود و به خاطر هم نوع خود میخواد که از خود گذری بکنه. ای از خودگذری یکی از ویژگی های رهبران کاریزماتیک هست و در واقع رهبران کاریزماتیک به نظر من افرادی هستند که در دلهای مردم و در دلهای پیروان خود نفوذ میکنن. یک چیزی هست که انسان به آرامش میرسانه وقتی که انسان برای جامعه خود کار میکنه، وقتی که خدمت میکنه برای هم نوعان خود، برای هموطنان خود، خود از یک احساس رضایت قلبی و یک رضایت خاطر خاصی رو برای انسان به وجود میاره که این انسان رو به آرامش میرسانه. یک رهبر باید حتی حاضر باشه که جان خود فدا بکنه برای مردم خود. امروز چرا ما رهبر واقعی نداریم در سطح افغانستان؟ به خاطر اینکه رهبران ما به فکر خود هستن، تنها به فکر کیسه ها و یا منفعت اقتصادی خود میاندیشن یا به فکر منافع سیاسی خود هستن که به یک چوکی به یک جایگاه برسن.
در اون محدوده کاری خود تا چی اندازه بالاخره انمو ویژگی های اصلی یک رهبر که در محدوده کاری شما هست او را مراد کردین، چقدر در وجود شما نفته سی؟
بله، خب من سعی کردم که این ویژگی ها تا حد زیاد داشته باشم و فکر میکنم که دانشجوهایی که من امروز دارم و یا قبلا فارغ شدن و تا حال شناخت تقریبا کافی از من دارن، شاید بهتر بتونن قضاوت بکنن در این باره که تا چه حد واقعا متونستم او ویژگی ها داشته باشم و در خدمت دانشجوهای خود باشم. این مسئله مهم هست و مسئله دیگه مسئله آگاهی و علم هست که هر چقدر آگاهی ما بالاتر باشه، دانش ما، تخصص ما بالاتر و بیشتر باشه، ما میتونیم بهتر کار بکنیم، بهتر مدیران موفق تری باشیم. یک مدیر موفق کسی هست که علاوه بر این که دانش مدیریتی داره، علاوه بر این که مهارت های مدیریت خوب میفهمه و از تخصص خود آگاه هست، ادراک انسانی قوی داشته باشه، یعنی بفهمه که جامعه از او و روان افرادی که زیر دست از او هستن چه قسم اونا این روان ها آرام بکنه، برای از اونها چقدر انگیزه بده، چقدر اونها رو وادار بکنه که در راستای اهداف انسانی و اهداف سازمانی که داره تلاش بکنن، خود از این یک مهارت خاصی میطلبه.
با این پیشرفتای که تاکنون در عرصه‌های مختلف کاری شما صورت گرفته، چی کسانی توانستن بالاخره در این مدارجی که شما رسیدیم شما رو کمک بکنن تا به حال؟
خب من بیشتر این موفقیت هایی که دارم مدیون یک استاد میدانم که به نام آقای هاشمی هست. استاد من اهل مزار شریف هستند، در کابل زندگی میکنند، کتاب های زیادی داشتن، یک عارف هستند و بیشتر موضوعات عرفان و اخلاق و انسانیت را من از ایشان آموختم. خیلی از کتاب های بزرگان و کتاب های عرفار با توصیه ایشان من مطالعه کردم و در واقع حتی من خود خورشناختم با توجه به راهنمایی هایی که از ایشان داشتم و در خیلی از موارد، در خیلی از مشکلات زندگی همیشه با ایشان مشوره کردم و ایشان برام راهکارهایی دادن که هیچ وقت من در واقع پشیمان نشدم از اجرای از راهکارها.
یک نمونه از کارهای خود که نشانی از رهبریت شما نشان بده به خاطر پیشرفت‌های قشرهای مختلف در افغانستان، به ویژه زنان در ولایت هرات یا دیگر نقاط افغانستان اگر انجام داده باشه، میتونه به عنوان نمونه یادآوری کنه.
به خاطر از اینکه از نظر من خانواده مهمترین و برجسته‌ترین بنیان هر اجتماع هست، همه قدر که من تانستم تدریسی که در دانشگاه دارم و مطالعاتی که دارم و همچنین رسیدن به فرزندان خود، به همسر خود و در واقع خانه‌داری که دارم در خانه و نظمی که در خانواده، مدیریتی که در خانواده خود ایجاد کردم که هیچ وقت کارهای من نمیمونه از امروز به فردا و کارهای خود کوشش میکنم که بر مبنای یک برنامه ریزی و انضباط کافی انجام بدم، خود از این به نظر من نمونه از یک مدیریت است.
عرفانی، بازم اگر به بحث رهبریت برگردیم، هر فرد که به پیشرفت های مختلف و مدارج نسبتاً بالاتر دست پیدا میکنه، دقیقا یک فرد به عنوان الگو یا به عنوان گزینه ای انتخاب میکنه که برگرفته از عمل کرد از او دست به یک سری پیشرفته هایی بزنه تا بتونه به نوی انمو حرکت و یا مسیری که او فرد مورد نظر از او دنبال کرده انمو رو بپیمایه. شما چی کسی میتونیم به عنوان الگوی خود از زنان ممتاز و زنانی که در بخش‌های مختلف فعالیت های بشری کردن، فعالیت های برای مردم انجام دادن، چی در داخل کشور، چی از بیرون، میتونه کی باشه اگر یادآوری بکنه؟
خب اگر از شخصیت های تاریخی بخوایم ما مثال های بدیم، زنان زیادی هستن که تونستن کار بکنن و حتی مردان زیادی هستن که تونستن کار بکنن. برای ما افراد مثل ویکتور هوگو، اینا افراد هستن که میتونن واقعا افراد انگیزه دهنده باشن، افرادی که ما در مثلا یک خانمی هست به نام فلورانس یک زن شجاع هست که در تاریخ فرانسه و در تاریخ ایتالیا نمونه بوده و امروز خیلی از دانشگاه ها و پانتون هایی که در کشور ایتالیا هست به نام فلورانس هست. همچنین از شخصیت های تاریخی که در دین و در واقع در تاریخ اسلام خود ما داریم افراد زیادی هستند که میتونن به عنوان سرمشق و الگو برای ما واقع بشن.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری استم و شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشری تان آگاه شوید. تعلیم عبارت از فراگیری علوم و آموختن معلومات در رشته های مورد نظر بوده، اما تربیت یعنی ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار آدمی برای رسیدن به یک زندگی کامل و همه جانبه است. پس در کل می توان گفت که تعلیم و تربیه یکی از نیازمندی های اولیه بشریت بوده. این که روند تعلیم و تربیه در افغانستان چگونه است و در قوانین این کشور در مورد تعلیم و تربیت چی ذکر شده در جریان برنامه حقوق اساسی و بشری مشنوید. در ابتدا مهمان برنامه خود معرفی میکنیم که رحیم الله رامه مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. رامیس با برنامه خوش آمدید. در ابتدا شما میشنویم که قانون اساسی افغانستان در مورد تعلیم و تربیت چی پیش بینی کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نخست سلام ها و تمنیات خود را نیک خود را به تمام شنونده های رادیوی آزادی تقدیم میکنم. در رابطه با حق تعلیم، ماده 43 قانون اساسی افغانستان صراحت داره که تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است. در درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان تدریس میشه و از طرف دولت تامین میشه البته، و دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معرف در تمام افغانستان تامین تعلیمات متوسط را اجباری پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس به زبانهای مادری را در مناطقی که با آنها تکلم میکنند فراهم کند. و این یکی از موارد بسیار عمده و اساسی از جمله حقوق اساسی و بشری اتباع افغانستان است که در این مورد قانون اساسی افغانستان صراحت دارد.
تشکر رامی صاحب. آیا در افغانستان مردم مطابق حکم قانون اساسی به این حق خود دسترسی دارن یا خیر؟
البته از نظر شکلیات خو تا حدود مردم به حق تعلیم دسترسی دارند، اما آن طوری که شاید و باید باشه به اساس مشکلات متعددی که فرارای دولت افغانستان و مردم افغانستان متاسفانه قرار داره، چه از دیدگاه امنیتی بگوییم که در بعضی از مناطق کشور زمینه تعلیم برای شاگردا مساعد نیست و برای معلمین و برای دولت که در اونجا مکاتب با فعالیت عادی خود ادامه بدن. و در کنار از او بعضی از مشکلات دیگی هم وجود داره که میشه از جمله بگوییم که نصاب واحد تعلیمی که بتوانه پاسخگوی نیازمندی های عصر جدید باشه، چون ما میدانیم که تعلیم یکی از اساسات بنیادی پیشرفت کشورها که از جمله شاخصهای بسیار عمده در این زمینه محسوب میشه و از جمله اولویت های دولت ها باید باشه، متاسفانه به اون شکلی که باید باشه موجود نیست. و با وجود آن، سطح تعلیمی پایین بعضی از استادا یا معلمین به اصطلاح بگویم که متاسفانه در بعضی از مناطق کشور هم سبب ازی شده که حق تعلیم آن طوری که قانون اساسی حکم میکنه در اون مورد مردم به او دسترسی پیدا بکنه و در زمینه باید فعال باشن، که متاسفانه این هم یکی از مشکلات بسیار عمده است. و مشکلات عمده دیگه که وجود داره در این زمینه، شاگردا یا مکاتبی که در ولایات دوردست قرار دارن طور منظم برای از اینا مواد تدریسی و کتاب ها و حتی مکاتب وجود نداره. در زیر خیمه ها در بعضی از مناطق اطفال درس میخوانن، که همه مشکلاتی است که متاسفانه متاسفانه تابال برای زمینه فراهم نشده و انطوری که ایجاب میکنه به او شکل مردم برای حق تعلیم دسترسی پیدا نکردن.
قسمی که در کنار مکاتب دولتی مکاتب خصوصی هم در افغانستان وجود دارند، نوع تدریس و نصاب درسی مکاتب به نظرتان چگونه است؟
مکاتب خصوصی اکثرا در شهرها و خاصا در شهرهای بزرگ معمولا در افغانستان بعد از طی جریان 13 سال اخیر رایج شده که در این زمینه پیشرفت‌های هم وجود داشته، اما در این زمینه مشکلات هم مردم داره. تا جایی که ما در جریان هستیم مردم شکایت میکنن از عدم نظارت معقول مسئولین وزارت معارف بر عمل کرده مکاتب خصوصی. در مناطق مختلف نظر به سطح اقتصاد مردم اینا سنجش میکنن و به اصطلاح یک بزنس و تجارت میکنن در بعضی از مناطق کشور که اینا واقعا برای مردم جنجال برانگیز مشکل افزاست. به این منظور برای دولت ایجاب میکنن که در این زمینه توجه بکنن و یک پالیسی واحد را غرض نظارت بر عمل کرده، چه از لحاظ نصاب تعلیمی باشه و چه از لحاظ فیس و یا اجرت را که اینا از متعلمین اخذ میکنه سر از یک کنترل نظارت داشته باشه.
شنونده های عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه میپردازیم.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد خدمت شنونده های عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. در این برنامه روی حق تعلیم با رحیم الله رامی، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. رامی صاحب، در پایان برنامه شما می پرسیم که مردم و دولت چی مسئولیت دارند تا حق دسترسی به تعلیم بیشتر شود و مشکلات موجود در این زمینه حل گردد؟
انطور که دیده میشه دولت جدید کمپانی های انتخاباتی خود در این زمینه نیز هر دو کاندید مطرح کشور یا به اصطلاح هر دو رهبر، هم رئیس جمهور هم رئیس اجرایه، در این زمینه وعده های را برای مردم دادن و پروگرام های را در زمینه بهبود وضعیت تعلیمی هم داشتن. مردم اکثرا امیدوار هستند که واقعا آن چیزی را که اونا بر مردم وعده دادن خواستن در عرصه حق دسترسی به تعلیم اینا در عمل پیاده شو. و یک جهت قضیه. در جهت دیگه قضیه بیشتر سر موضوعاتی که اساسی هست خواستن در نصاب تعلیمی یک تجدید نظر جدی باید صورت بگیره و یک سیستم واحد نصاب تعلیمی باید تدوین شود و تایی که هم در مراکز و هم در ولایات و هم در اطراف ولایات و ولسوالی ها و قریجات همه یکسان به این حق دسترسی پیدا بکنه و از این حق مستفید شون.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. مهمان برنامه ما رحیم الله رامی، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود و ما در مورد حق تعلیم با آنها صحبت کردیم. تا برنامه بعد که باز هم من در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند متعال